تا 23 آبان ماه 1404.
روز بخیر هموطنان عزیز. با رسیدن به ساعت 13 دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید به طور مستقیم با عنوان سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
گاهی تاریخ در سکوت یک ملت فریاد می زند. روزهایی می رسد که تکیگاه های کهنه فرو می ریزند، نقاب ها کنار می رود و حقیقت بی هیاهو بر زبان مردم جاری می شود. مردمی که آموختند برخلاف جریان ظلم شنا کنند، می دانند که هر طلوعی بهایی دارد و هیچ آفتابی بی سپید دم بیداری بر نمی خیزد. در این سرزمین قدرت همیشه از مردم برخواسته، از ایمان، فرهنگ و ریشه هایی که در خاک تنیدند، آنجا که تصمیم آگاهانه شد و فرهنگ از دل ایمان و خرد جوشید، ورق تاریخ برگشت. امروز هر گام رو به جلو ادامه همان مسیر روشن است، راهی که از فهم و همدلی آغاز شد و به خود باوری رسید. و حالا در این لحظه مجله رادیویی سرزمین من را تقدیم می‌کنیم به مردمی که با فرهنگ و آگاهی خود مسیر تاریخ را ساختند، به دلهایی که هنوز به روشنایی ایمان دارند و به نسلی که می‌خواهد ایران همیشه بیدار بماند. به نام خدا. سلام به شما اهالی خوب و سخت گوش سرزمین من. نیمروز پاییزیتون به خیر و نیکی. بسیار مفتخریم که بار دیگر این توفیق نصیبمون شد تا با مجله رادیویی سرزمین من از طریق امواج رادیویی شبکه فرهنگ مهمان لحظاتتون باشیم. در برنامه امروز به کویر ایران سفر خواهیم کرد و از جذابیت شهرهای کویری براتون صحبت میکنیم و در کنار اون هم دفتر تقویم تاریخ رو ورق میزنیم. لطفاً همراه ما باشید با سرزمین من. امروز هم پرسشی رو برای همراهیتون در نظر گرفتیم. پرسش امروز ما از این قراره: از این قلعه به عنوان قدیمی ترین قلعه کوهستانی استان یزد یاد میشه. قلعه شواز، نارین قلعه، قلعه سریزد. لطفاً پیام هاتون رو ارسال کنید به سامانه پیامک ما به شماره 30558 و یا تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220 1-800-485-220-58-800. و همینک به همراه شما اولین صفحه مجله رادیویی سرزمین من رو ورق می‌زنیم.
امپراتوری دروغ. به روایت حجت الاسلام محمد حسین کشوری.
ایران تنها یه قدرت سیاسی یا نظامی نبوده، بلکه با فرهنگ، تاریخ و تمدن خودش تونسته نقش مهمی در بیداری ملت‌ها داشته باشه و الهام بخش جنبش‌های مقاومت در دنیا باشه. برای بررسی دقیق این جایگاه و اینکه چطور فرهنگ و تمدن ایرانی مسیر بیداری ملت‌ها رو هموار کرده، همینک با حجت الاسلام کشوری، استاد محترم حوزه و دانشگاه همراه میشم. خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمتتون.
سپاسگزارم. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خدا رو شکر.
احوال فرسی و تفقد شما.
سلامت باشید. ممنونم ازتون. به نظر شما چه ویژگی های فرهنگی و تمدنی ایران باعث شده که کشور ما نقش موثری در شکل دهی به جبهه جهانی ضد استکبار داشته باشه و این تأثیر چگونه در بیداری ملت ها نمود پیدا کرده؟
بله، فرهنگ ایرانی اسلامی از ابتدا با ایمان و عدالت و آزادگی پیوند خورده و هویت ملت ایران تو طول تاریخ یه هویت ظلم ستیز و عدالت خواه بوده و همین روحیه زمین ساز این مقاومت در برابر استکبار جهانی شده. یعنی این روحیه نه فقط یه روی کرده مثلا روحیه سیاسی صرف باشه، بلکه بر اومده از فرهنگ و اعتقاد. و ما الان در ایام فاطمیه هستیم دیگه. روحیه درس آموزی استکبار ستیزی و مقابل ظلم وایستادن و از حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت علیهم السلام یاد گرفتیم و این ضدیت با استکبار تو ایران ریشه تو باور انسان به کرامت الهی انسان داره. ما تو ابعاد مختلفی الگودهی کردیم به سایر ملت‌ها برای مقاومت در مقابل مستکبری. یعنی همین که ما پیشرفت علمی داریم، این باعث میشه که اونها هم یاد بگیرن و ببینن که نه، واقعا شدنیه. علارغم همه تحریم‌ها، علارغم همه به زعم مستکبرین منزوی کردن ها، بازم پیشرفت اتفاق بیفته. خب الگوگیری میکنن چون براشون جذابه که یک کشوری که مستقل هست، و خب مستکبرین هم خوششون نمیداد کشورهای مستقل، چون میخوان سلطه گری بکنن و کشورها سلطه پذیر باشن. حالا یک کشوری استقلال داره، پس اونو تحت فشار قرار میدن، ولی بازم از همه فشارها میرهد و بازم پیشرفت میکنه تو موارد مختلف علمی و فرهنگی. فرهنگ غنی داره، خب طبیعتاً این برای دیگران بسیار بسیار جذابه. ما ملتی هستیم که یه سابقه تمدنی چند هزار ساله داریم. فرهنگ اسلام، ایمان، این ترکیب یه قدرت نرم واقعی ایران رو میسازه و دیگران رو هم بیدار میکنه. به بیان دیگه، بعد از انقلاب اسلامی این فرهنگ تونست یه چهره جدیدی از مقاومت رو نشون بده. یعنی یه مقاومتی که عقلانی صرفا احساسی نیست، مقاومتی که فرهنگی صرفا نظامی نیستش. حالا به همین مبنا جبهه‌ای مثل حزب الله لبنان، مقاومت فلسطین، جنبش‌های استقلال طلب تو جاهای مختلف دنیا، حتی تو آمریکای لاتین، آفریقا، جاهای دیگه، این الگوی ایرانو ازش خوششون اومده و باعث شده اونها هم برن به سمت ایمان و خودباوری و استقلال و تصمیم‌گیری و نقش آفرینی. یادتون باشه بسیار به ما اتهام می‌زدن که مثلا حزب الله لبنان و یمن و غیره اینا بازوان ایران هستن، نیروهای نیابتی هستن. حضرت آقا نفی کردن، مثلا اینا برای خودشون فکر میکنن. چرا؟ چون این الگو رو پذیرفتن، دیدن مطلب مناسبی است. برعکس، اون طرف دقیقاً اسرائیل سگ زنجیری آمریکاست. اتفاقاً اون نیروی نیابتی آمریکاست. یعنی ما مواجهه‌ای که تو این جنگ 12 روزه داشتیم با خود آمریکا بوده، ولی منتها از طریق بازوی او و نیروی نیابتی او تو منطقه که اسرائیل باشه، که آخرسر خود آمریکا مداخله کرد وقتی که دیدیم نیروی نیابتیش نمیتونه کارو پیش ببره و بازم آمریکا خودش هم کاری از پیش نبود. یعنی این الگوی مقاومت بسیار جواب داده. یعنی قدرت معنوی ملت ایران که برتر از قدرت مادی دشمنان هست و اونا اینو درک نمیکنن، این قدرت معنوی رو، به خاطر همین صرفا محاسبات مادی دارن، دستگاه محاسباتشون مادیه و نمیتونن اون کنه مطلب رو درک بکنن و این موجب بیداری دیگران هم میشه، چه بخواهن و چه نخواهن. نگاه دیگران به ایران یه نگاه الگوسازه، چون نشون میده که استقلال ممکنه، مقاومت باعث عزت میشه و برعکس کشورهای دیگه. دیدید دیگه تو رفتار ترامپ با کشورهای حتی اروپایی دیدید چه دام مدلی اونها رو تحقیر میکنه. فهمیدن که مقاومت که زمین ساز عزته و این فرهنگ بومیه که زیر ساخت قدرت حقیقی ملت هاست. در یک کلام بخوام عرضم رو جنبندی بکنم و به پایان ببرم، این ویژگی های فرهنگی و تمدنی ایران، حالا از توحید و عدالت و علم و معنویت انقلابی و اینا، یه مجموعه که تونسته محور اصلی شکل‌گیری جهانی ضد استکبار باشه و قدرت حقیقی تو آگاهی و استقلال و ایمان بودن رو نشون داده به دیگران.
بله بسیار خوب، خیلی لطف کردید، ممنونم از اینکه آقای کشوری این مدت با بخش امپراتوری دروغ همراه ما بودید و با مطالب خوب و کاربردیتون سهم مهمی در تبیین جنایات شیطان بزرگ داشتید. سپاسگزارم ازتون.
زنده باشین، التماس دعا
محتاجیم بدون. روز خوش، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
ایران با اتکا به فرهنگ، تاریخ و تمدن خودش تونسته نقش مهمی در شکل دهی به جبهه جهانی ضد استکبار داشته باشه و الهام بخش بیداری ملت‌ها باشه. این موضوع نشون میده که مقاومت واقعی فقط به ابزار نظامی خلاصه نمیشه و تأثیر فرهنگی و تمدنی هم میتونه مسیر تاریخ رو تغییر بده. با این نگاه اهمیت شناخت ریشه ها و ارزش های فرهنگی ایران برای همه ما روشن‌تره.
مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر. یک کلام
ساعت همینک 13:12 است و با برنامه سرزمین من همراه شما هستیم. لطفاً با ما امروز هم مشارکت داشته باشید، چون صفحه مشارکت شما برای ما بسیار ارزشمنده. از این قلعه به عنوان قدیمی ترین قلعه کوهستانی استان یزد یاد میشه، قلعه شواز، نارین قلعه یا قلعه سری است. آقای مسلم معارفوند همراه ما هستن، پیام دادن، و خانم مژگان شکرآبادی که هر دو گزینه سوم قلعه سریست رو انتخاب کردن. آقای مهران رضاوندی پیام دادن و علیرضا از تهران که گزینه سوم قلعه سریز رو انتخاب کردن. خانم حسینی از گرگان و آقای احمدی از تهران همراه ما هستن و ایشون هم گزینه سوم قلعه سریز رو انتخاب کردن.
آقای مجید میناوی از اهواز همراه ما هستن و گفتن گزینه صحیح قلعه شواز هست. حتما در فرصت‌های پیش رو باز هم سری خواهم زد به پیام‌ها و تلفن‌های شما. همچنان همراه ما بمونید با سرزمین. امروز 15 آبان در تقویم ملی کشورمون به مناسبت عبور کاروان امام رضا علیه السلام از ابرکوه در مسیر خراسان روز ابرکوه نامگذاری شده. بر اساس بررسی‌های بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی در مسیر حرکت امام رضا علیه السلام از مدینه به مرو مشهد مقدس در سال 195 هجری شمسی برابر با روز 8 ربیع الآخر سال 201 هجری قمری، آن امام همام چند روزی را در مسجد بیرون ابرکوه و منزلگاهی که برای ایشان در این مکان مهیا شده بود گذراندند. از همین رو منزلگاه هشتمین پیشوای اسلام حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در ابرکوه یکی از جاذبه‌های تاریخی این شهرستان است که در آن تاریخ با معنویت پیوند خورده و علاوه بر مردم این شهرستان هر ساله گردشگران زیادی از داخل و خارج کشور از این مکان تاریخی دیدن می کنند. ارتباطمون همینک برقرار شده با جناب آقای حمید رضا بصیری، مدیر محترم اداره ارشاد شهرستان ابرکوه. آقای بصیری خدمت شما سلام عرض می کنم، ظهرتون بخیر.
از ادب خدمت جناب آقای حمیدی عزیز و شنوندگان محترمتون در برنامه نظیم سرزمین من در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. آقای بصیری لطفاً برای شنوندگانمون در مورد این مکان تاریخی بفرمایید.
از خدمت حضرت عالی اول سلام عرض ادب خدمت همه بزرگواران. از خدمت شما که
آقای بصیری عذرخواهی میکنم صداتون خیلی آهسته است، قدری بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم.
بله حتما. چش از کنم مسجد بیرون که در خلال برنامه‌تون فرمودین، مسجد بیرون قدیم ترها سالهای گذشته چون بیرون از شهر بود و به هر حال در حاشیه شهر بود معروف هست مسجد بیرون، اما منزلگاه امام رضا هست. ما در ایران همطور که مستحضر هستید یا شنوندگانتون هم میدونن، ما در کشور جاهای مختلفی به اسم قدمگاه داریم و معروف هم قدمگاه های ایران، منتها بعضی از جاهای ایران معروف منزلگاه ها هستند، چرا که امام رضا علیه السلام در این مکان ها یا در این شهر ها منزل کردن، از جمله ابرکوه که تقریبا 3-4 روز منزل کردن و این منزلگاه که معروف مسجد بیون هست یک مکان تاریخی به حساب میاد.
درسته. امروز چطور؟ امروز حالا گردشگران بسیار زیادی هم دارن در واقع از این مکان بازدید میکنن، در مورد گردشگری این مکان هم توضیح بدید.
بله خواهش میکنم. از خدمت شما که همینجور که فرمودین گردشگران ها برها مشغول هستن، مخصوصا گردشگری مذهبی مشغول هستن، دوستان میان میبینن همگردان وطنان عزیزمون و مخصوصا همون روز 17 آبان یعنی شنبه که دقیقا همون روزی میشه که حضرت امام رضا اومدن به این شهر، اون شهر اون شلوغی جمعیت در اون روز هست که گردن دید بازدید میکنن از جاهای مختلف، از جمله سر به کهنسال ابرکوه که خاص که شهری خاص و عام هست، یا از بناهای تاریخی مثل گنبد عالی یا بادگیرهای بافت تاریخی و یا شهر زیرزمینی و غیره و غیره و غیره. در خلال این برنامه های گردشگری روز 17 آبان این مکان رو هم بازدید میکنن گردشگران.
بله، این گنبد عالی که بهش اشاره کردید هم به ثبت رسیده درسته؟
بله، گنبد عالی هم رفتار خدمت شما که اولین بنای ثبتی استان هست به همراه مسجد جامع که اونم از جمله بناهای سعب در این بناهای سبتی استان هست، اینا از اون جاهایی هستن که هم مذهبی هستن و هم تاریخی و قابل دیدن گردشگرها.
بله درسته. آقای بصیری آیا برنامه خاصی برای این روز مهم در نظر گرفتید؟
بله بله، اما خدمتتون عرض بکنم، ما بله ما از چند روز قبلش که اصلا برنامه همون شروع میشه،
بله
شروع میشه، همینجور آروم آروم برنامه همون شدت و حدت بیشتری میگیره، حرارت بیشتری به خودش میگیره، گرمتر میشه، تا اینکه میرسیم به شب 17 آبان یعنی جمعه شب. یک شب شعر خیلی مفصلی برگزار میشه در ابرکوه که به اسم شب شعر رضوی در مسیر ولایت. دو تا سه تا مهمون خوب داریم از کشور، مخصوصا جناب آقای فرشید فلاح که ایشون رئیس بنیاد بین الملل، مدیر عامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا هستن، ایشون مهمون برنامه هستن. به ویژه یا یک شاعر خیلی مطرحی هستن جناب آقای محدثی خراسانی، شاعر اهل بیت هستن. توی این شب شعر به هر حسب اشعاری که خونده میشه، گفته میشه، بیان میشه با محوریت فرهنگ رضوی هست و امام رضا. وارد روز 17 آبان که میشیم یعنی شنبه که میشیم، از صبح جمع و جوش مردمی زیاد میشه، بیشتر میشه، مردم در شهر به هر حال شیرینی پخش میکنن، حالا به مناسبت خودش، حالا شهر ایام فاطمی، حالا کمتر بیشتر، و اصلا جمع و جوشی در شهر وجود میاد تا اینکه عصر روز شنبه دیگه برنامه به اوج خودش میرسه.
بله.
همه جمع میشن مردم در محل مسجد بیرون، یک تجمع عظیمی صورت میگیره، همه دور هم جمع میشن، کاروانی حرکت میکنه، کاروان نمادین که یعنی مثلا همچین نمادی که از امام رضا وارد این شهر شدن، مردم دور هم جمع میشن و برنامه ها مفصل برگزار میشه، سخنرانی و مسائل دیگه هم هست که تا دم غروب برنامه ها ادامه داره.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم جناب همتی عزیز، انشاءالله که شما هم سربلند و موفق و شاد باشید.
سلامت باشید، روز خوش، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.
لطفاً به ما بگید کدام مورد صحیح است. از این قلعه به عنوان قدیمی ترین قلعه کوهستانی استان یزد یاد میشه، قلعه شواز، نارین قلعه یا قلعه سریزد؟ ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه، ۲۲۰۴۸۵ ۲۲۰۵۸۸۰۰ شماره تلفن ها. خانم نسیمه دورقی از آبادان همراه ما هستند و گفتن گزینه دو نارین قلعه. آقای فرخی پیام دادن و گفتن قلعه سری است. محسن ایرانپور از مبارکه هم پیام دادن و قلعه سری است رو انتخاب کردن. ۲۲۰۴۸۵ ۲۲۰۵۸۸۰۰ و صدای شما.
سلام، سرزمین من قلعه نارین، تشکر از برنامه خیلی خوب شما.
سلام، برنامه خوب سرزمین من گزینه سه درسته.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما میشه گزینه دو نارین قلعه.
ممنونم از اینکه تماس میگیرید با برنامه خودتون سرزمین من. آقای سلیمان نوری از خوی همراه ما هستن و گفتن قلعه سریزد. مجید مومنی هم از کرمان قلعه سریزد رو انتخاب کردن. به اتفاق شما صفحه دیگه از مجله شنیداری سرزمین من رو ورق میزنید.
شکوه ایران.
یکی از شهرهای استان یزد، شهر تاریخی و کهن ابرکوه که قدمتی چند هزار ساله داره. ابرکوه شهری تاریخی در فاصله 140 کیلومتری غرب یزد، در روزگاران قدیم مسیر راهی بود که شرق و غرب رو به یکدیگر متصل می‌کرد و به نام راه ابریشم معروف بود. این شهر تاریخی و باستانی در میان سه شهر تاریخی ایران یعنی اصفهان، یزد و شیراز قرار گرفته. ابرکوه شهری با جاذبه‌های خاصه که در اون میشه از دیدن خانه‌های قدیمی، قلعه‌های سر به فلک کشیده و درختان کهنسال سراغ گرفت. در صفحه شکوه ایران همراه میشم با جناب آقای قدیریان، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابرکوه. آقای قدیریان، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به سرزمین من.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و فرهنگ دوستان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. جناب قدیریان، من فقط بخش خیلی کوتاهی از جاهای دیدنی، بناهای تاریخی این کهن شهر رو معرفی کردم. از زبان شما جزئیات بیشتر و مکانهای دیگر رو هم بشنویم ممنون میشم.
خواهش میکنم. ابرکوه همونطور که فرمودین در 140 کیلومتری جنوب غربی استان یزد قرار داره. یکی از شهرهای تاریخی استان و در واقع بین مثلث گردشگری اصفهان، شیراز و فارس قرار داره. وجود 181 هکتار بافت تاریخی ثبتی، همچنین وجود در واقع بنای مستحکم گنبد عالی که در واقع به هزاره اون هم نزدیک میشیم که در واقع یکی از بناهای قرن پنجمی هست، و وجود خانه‌های تاریخی متعدد من جمله خانه تاریخی آقازاده که در واقع بادگیر دو طبقه آن بسیار معروفه، در واقع یکی از بلندترین بادگیرهای دو طبقه تاریخی میتونیم بگیم بی اغراق دنیا هست. همچنین خانه امید سالار، خانه سولت، در واقع خانه‌های متعددی رو وجود داره در بافت تاریخی که بسیار ارزشمند و زیبا و قابل بازدید گردشگران هست.
بله، مربوط به چه دوره‌ای هست؟
اکثر خانه‌های ابرکوه، یعنی از دوره صفویه ما خانه تاریخی داریم، دوره قاجاریه که اوج معماری اون هست، و همچنین خب به مراتب قبل تر از اون هم داریم. در واقع ما سکونتگاه و پناهگاه زیرزمینی که اخیراً در واقع حالا سال 88 یک سری کشفیات مختصری انجام شد و حدود سالهای پیش به صورت کاوش‌های باستانشناسی و پیشرفته تر انجام شد و چند هکتار اون بیرون اومد، و در واقع میتونیم بگیم ابرکوه با توجه که روی یک بستر سنگی قرار داره از جنس سنگ کنگرومرا، یک شهر تاریخی ما روی زمین در واقع داریم و یک شهر تاریخی در واقع در دل زمین، در زیر زمین داریم. یعنی ابرکوه در واقع دارای دو تا شهر تاریخی بسیار قابل بازدید و جاذب برای گردشگران داخلی و خارجی هست.
بله، امکانش هست جناب قدیریان قدری تصویر سازی کنید برای شنوندگانمون از این شهر زیرزمینی؟
بله، عرضم به حضورتون که ببینید با توجه به این که قدیم ابرکوه در راه تجارت در واقع شمال و جنوب قرار داشته، بسیار از لحاظ تجاری و دسترسی ها قابل اهمیت و در واقع پر رونق بود. این بوده که به هر حال همیشه به قول ما